چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان همراهان عزیز در سرتاسر جهان. قسمت دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. ما در بررسی نامه رومیان، رساله‌ای که درباره نیکی مطلق خدا صحبت می‌کنه، به فصل یکم رسیدیم. امروز به امید خدا آیات 21 تا 32 رو بررسی میکنیم. تشویقتون میکنم که به ما ملحق بشید و کتاب مقدستون رو آماده کنید تا از این مطالعه بهره‌مند بشید. قبل از شروع برنامه به مهمونمون در استودیو خوش آمد میگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه.
برادر یوسف، آیات 21 تا 32 بیانگر انحطاط انسان در رابطهش با خداست. میگه اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌هایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب کارهای زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند و با وجود اینکه فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. واقعا این یه لیست شرم‌آور از اتهاماتی که در مورد غیر یهودیان گفته شده. لطفا در مورد این پیام که به غیر یهودیان داده شده برامون بگین.
بخش اول این نامه بیان کننده شرارت انسان هاست، چون نامه رومیان درباره نیکی مطلق صحبت میکنه. پس مهمه که قبل از بخشیدن نیکی مطلق به بشر ثابت بشه که بهش نیاز دارم، و از فصل 1 آیه 18 تا فصل 3 آیه 9 به این موضوع پرداخته شده. این آیات وضعیت اسفناک انسانو برامون توصیف میکنن که با بت پرستان شروع میشه، کسانی که به خاطر مذاهب بت پرستانه در گناه افتادن. همونطور که در قسمت‌های دیگه کتاب مقدس می‌خونیم، مذهب بت پرستی نوعی پرستش ابلیس و ارواح شریر و ناپاک اوست که در کارهای شرورانه، ظلم، ناپاکی و فساد تجلی پیدا می‌کنه. در این بخش انسان‌ها چیزی رو که کاشتن درو می‌کنن. چی کاشتن؟ آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند. و چه چیزی برداشت کردند؟ فسادی که در این فصل توصیف شده.
زمینه این فصل محیط دادگاه رو به یاد آدم میاره، جایی که قاضی اتهامات و شواهدی علیه غیر یهودیان عنوان میکنه. با توجه به آیاتی که خوندیم، غیر یهودیان مرتکب چه کارهایی شده بودن که مستحق محکوم شدن در دادگاه باشن؟
آیه 19 با این جمله شروع میشه که غیر یهودیان خدا رو میشناختن. آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است. این کار خدا بود و در آیه 21 میگه اگرچه آنها خدا را شناختند، یعنی تأیید میکنه که خدا را میشناختند، چون گفته شده خدا را شناختند. بعد آیه 28 جواب اونها به خدا رو نشون میده، چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند. قدیمی ترین کتاب عهد عتیق، کتاب ایوب، از زبان غیر یهودیان بت پرست میگه از ما دور شو، ما خواهان شناخت طریقهای تو نیستیم. این همون اتهامیه که پولس به بت پرستانی که بدون شریعت زندگی میکردن میزنه.
پس خدا رو میشناختن، اگرچه آنها خدا را میشناختند ولی از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت میکنند نشان میدهند که نادان هستند. لطفاً برامون توضیح بدین که کلام خدا چطور حکمت و نادانی رو تعریف میکنه.
اگه شما خدا رو بشناسین دانا هستین. سلیمان گفت اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید. ارمیا 9 آیه 23 میگه افراد دانا نباید به دانش خود ببالند و آدمهای قوی نباید به قدرت خود افتخار کنند، و نه اشخاص ثروتمند به ثروت خیش. اگر کسی میخواهد به چیزی ببالد، باید به این ببالد که مرا میشناسد. شناخت خدا معیار حقیقی داناییه. اگه شما همه ی علوم دنیا رو داشته باشید و به خدایی که یه روز مقابلش میستید بی احترامی کنید، این نمونه بارز نادانیه.
ممنونم. خیلی از مردم امروزه به نظریه‌های تکامل باور دارن و حضور خدا و خالق بودنش رو انکار میکنن. به نظر شما چطور میتونیم ریشه انکار خدا به عنوان خالق رو در کتاب مقدس ببینیم؟
مثلا مزمور 14 و 53 میگه ابله در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس نگفته دانشمند با عقل خود میگوید خدایی نیست، چون برای دانشمند غیر ممکنه که با عقلش باور کنه چیزی بدون علت وجود داره. پس علت اولیه خداست. انکار وجود خدا نمیتونه بر اساس نبود شواهد دال بر وجودش باشه، چون گفته شده که از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. مثل نادانی که میگه خدایی وجود نداره و بلافاصله بعدش نوشته شده اینان فاسدند و کارهایشان کراهت آور است. پس قدم اول افراد نادان این بود که خدا را نادیده بگیرند و نتیجهش فساد و ناپاکی بود.
آیا بیرون کردن خدا از ذهن و نقشه ها راهی برای گریز از جوابگو بودن در مقابل خدای خالق و داور در روز داوریه؟
فکر میکنم که انسان نمیخواد در برابر خدا بیسته، پس وجودش رو انکار میکنه. وقتی شترمرغ شکارچی رو میبینه و نمیتونه ازش فرار کنه، سرش رو توی شنها مخفی میکنه و فکر میکنه که شکارچی وجود نداره چون نمیبینتش. درست مثل شخصی که ادعا میکنه آزاده اما متاسفانه وجود خدا رو انکار میکنه. به گفته یکی از دانشمندان، من این ایمان رو ندارم که به عدم وجود خدا ایمان داشته باشم، چون باور به عدم وجود خدا ایمان زیادی میخواد و مسائل پیچیده‌ای رو به وجود میاره، مثل اینکه بفهمیم چه کسی دنیا رو خلق کرد و غیره. باور به وجود خدا خیلی آسان تره، اما انسان از بی ایمانی لذت میبره. اون خدا رو انکار میکنه تا از فکر روبرو شدن باهاش فرار کنه.
آیه 21 در مورد رفتار غیر یهودیان میگه: اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. رفتار اونا منفعل به نظر میرسه، به این مفهوم که خدا را شناختن اما ردش کردن. اما در آیه 23 رفتاری پرخاشگرانه و عمدی را انتخاب کردند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌هایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. درباره این رفتار احمقانه برامون بگین.
در واقع در اینجا شاهد یه تحول هستیم، اما به سمت بدرفتاری. بذارید اسمشو بی‌پروایی بذارم. اگه این افراد در علوم به دستاوردهایی رسیدن در زمینه بیفکری و زوال در اصول و اخلاقیاتشون هم پیشرفت کردن. اول اینکه خدا رو میشناختن، اما نه خودشو تکریم کردن و نه به خاطر عطایاش تشکر کردن. در عوض عطایاشو به طبیعت نسبت دادن. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. پس همونطور که گفتین شاهد یه انحراف تهاجمی هستیم که شروع نه پایان. علاوه بر این آنها جلال خدای جاودان را به بت‌هایی شبیه انسان فانی و بعد به پرندگان و بعد به چهارپایان تبدیل کرده و انحطاط پیدا کردند. درست مثل اجداد مصری که زمانی گوساله را پرستیدند. اما اونها به انحطاط بیشتری رسیده بودند و خزندگان و خدا می دونستن و تا امروز بعضی بت‌پرستان مارمولک، لاک‌پشت، مار و سوسک می پرستن. همه اینها زوال رو به ما نشون میدن که به خاطر تنفر از خداست. چرا از خدا نفرت دارن؟ چون خدا از اونا قدوسیت میخواد، در حالی که پرستش گاوها بهشون اجازه همه کاریو میده.
در مصر که اون زمان دنیا رو به دست گرفته بود، خدایانی مثل حیوانات، پرندگان و خزندگان پرستش میشدن. وقتی پولس به آتن، شهر حکمت و دانش، رفت، اونجا پر از بت بود. با وجود حکمت اعلای بشر، انحطاط اخلاقی و مذهبی وجود داشت. آیا ارتباطی بین حکمت انسانی و انحطاط هست؟
خدا دنیا رو حکیم نمیدونه. برای همین خدا انتخاب کرد که ایمانداران رو با سادگی انجیل نجات بده، چون حکمت بشری با ناپاکی و شهوت انسان پیوند خورده. انسان از معرفت خدا منحرف شده چون عاشق ناپاکی و شرارته، پس خدا رو رد میکنه تا توی شرارت و ناپاکی زندگی کنه.
شما به مزمور 14 اشاره کردین. ابله در دل خود میگوید خدایی نیست و در نتیجه جدا کردن خودش از خدا در فساد و ناپاکی زندگی میکنه. اینجا هم همینطوره. غیر یهودیان در نتیجه جدا کردن خودشون از خدا در آیه 24 میگه: به این جهت خدا ایشان را با تمام شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. از آیه 25 درباره گناهان جنسی گفته شده، مثل همجنس بازی که بسیاری از مردم قبولش دارن و ادعا میکنن که یه بیماریه. بقیه هم باور دارن که گناهه و مستحق داوری خداست. کتاب مقدس درباره این گناهان جنسی چی میگه؟
کتاب مقدس با شفافیت تمام میگه کسانی که چنین گناهانی رو مرتکب میشن پادشاهی خدا رو به میراث نمیبرن. اول قرنتیان فصل 6 درباره 10 گناه بهمون میگه که در بینشون همجنس بازی هم دیده میشه و میگه کسانی که مرتکب چنین گناهانی میشن در پادشاهی خدا سهمی ندارن و به سبب این کارهاست که افراد سرکش گرفتار غضب خدا میشوند. کتاب مقدس به طور واضح چنین گناهانی رو شرارت میدونه و انسان به خاطرش در برابر خدا داوری خواهد شد.
آیا موقعیت‌های مشابهی در عهد عتیق داریم که خدا نابودی کسانی رو که در این گناهان بودن اعلان کرده باشه؟
بله، گناه سدوم و عموره در زمان لوط که مستلزم داوری ترسناکی شد. دوم پتروس میگه خدا شهرهای سدوم و عموره را محکوم و ویران ساخته و به خاکستر تبدیل کرد تا برای آدمیان دیگر که میخواهند در گناه زندگی کنند عبرتی باشد. یعنی خدا گناهانشون رو خدا نشناسی دونست و میخواست درس عبرت باشن، پس هر دو شهر رو از بین برد چون غرق در همجنس بازی بودن. امروز اغلب بهشون میگن سدومی چون یادآور گناه سدومه. اگه این گناه بیماری بود مستحق داوری خدا نبود.
پس یه گناهه.
بله، یه گناه اخلاقیه، اما خداوند اونو شفا میده. در واقع گناه یه بیماریه، نه بیماری جسم بلکه بیماری اخلاقی. خداوند همه بیماری‌های اخلاقی رو شفا میده و به انسان ردایی جدید میبخشه. حتی اگه کراهت به عمق وجود انسان رفته باشه، خدا میتونه تبدیل کنه و تولد تازه و حیاتی نو ببخشه. اول قرنتیان 6 میگه و بعضی از شما آنچنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جز مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید.
پس برای کسانی که چنین رفتاری دارن عذری وجود نداره.
نه، هیچ عذری.
ممنونم. خب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم، پس با ما همراه باشید. اغلب میشنویم که انسان و تمایلش به مستقل بودن از خدا ریشه فساد و شرارت در دنیاست. آیه 28 میگه چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست به جا آورند. آیا میتونیم از این آیه نتیجه بگیریم که خدا در ادامه دادن انسان به کارهای زشت نقش داشته؟ اگه خدا اونا رو تسلیم ذهن فاسدشون نمی کرد، آیا از کاری که نباید انجام میدادن بر نمی گشتن؟ آیا خدا پیش قدم شد و بهشون فکری فاسد داد؟
اصطلاح تسلیم کردن یا واگذاشتن 3 بار در این فصل تکرار شده، اما از چه مقطعی به حال خودشون واگذاشت؟ اول میخونیم که آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی سپردند. پس خدا برای اولین بار در آیه 24 اونها رو واگذاشت، بعد در آیه 26 و سومین بار در آیه 28. بعضی ها این 3 بار رو تکرار نمی دونن. اولین بار خدا اونها رو واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. دومین بار خدا تسلیمشون کرد و در وجود خودشان مجازاتی که در خور چنین خلافکاری است دیدند. سومین بار خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود. پس اولین بار به بدن مربوط میشه، دومین بار به جان و سومین بار به روح. اما 3 بار مفهوم کاشت و برداشت رو هم میرسونه. هر کسی خدا رو بارها و مصرانه انکار کنه، خدا رهاش میکنه، همونطور که در گذشته با فرعون کرد. فرعون دل خودشو سخت کرد، نه یک بار بلکه بارها، و در نتیجه خدا فرعونو به خاطر سخت دلیش سخت مجازات و داوری کرد.
ریشه یونانی واگذاشت به کسی اشاره داره که شخص گناهکار رو تا پای اجرای حکم داوری همراهی میکنه. پس اگه در نظر بگیریم که خدا تمام روش‌های برخورد با این افراد رو امتحان کرد، پس عاقبت اونها رو به شهوات دلشون واگذاشت. هشدار شما به کسی که دو دستی به گناه چسبیده چیه؟ چه خودشو از خدا دور کرده باشه یا وجودشو انکار کرده باشه یا از گناهی لذت ببره؟ چطور بهشون هشدار میدین تا بدونن به جایی میرسن که خدا اونا رو تسلیم شهواتشون میکنه؟ چون این موضوع مهمیه. هوشع فصل 4 آیه 17 میگه افرایم دلبسته بت‌ها شده است. بعد میگه پس او را تنها به حال خود بگذار. وقتی خدا کسی را در شرارت و گناهانش رها میکنه، این به معنای واقعی فاجعه است. به حال خود بگذار یعنی دیگه امیدی به این شخص نیست.
بله، میبینیم که خدا در فصل 2 هشدار میده آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید. پس وقتی خدا بارها هشدار میده و انسان به کار اشتباهش اصرار میورزه، خدا طناب داری که انسان به خودش بسته رو رها میکنه. آیه 32 با لیستی از اتهامات تموم میشه. میگه و با وجود اینکه فرمان خدا را میدانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را میکنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق میکنند.
اونا نه تنها از اعمال شرورانه خوشحالند، بلکه دیگران را هم به انجام این کارها تشویق میکنند. لطفاً درباره گسترش شرارت برامون بگین.
این نهایت وقاحته. اگه شما فهمیدین خدا چیزی رو منع کرده و نه فقط خودتون اون کارها رو انجام میدین، بلکه از انجام اون توسط دیگران هم لذت میبرید و با این کار تشویقشون میکنید، شما به بن‌بست رسیدین. روزی میاد که همه در مقابل خدا می ایستند. آیه اول فصل بعد میگه و اما ای آدمی، هر که باشی هیچ عذری نداری. پس میخوام به تک تک عزیزانی که شنونده این برنامه هستن بگم اگه خدا خیلی صبر کرده، نه فقط یک بار بلکه بارها، بدونیم که تحمل خدا یه جایی تموم میشه و صبر خدا حدی داره. کسی که بعد از سرزنش زیاد باز هم سرسختی کند، ناگهان شکسته خواهد شد و علاجی نخواهد داشت. پس از تک تک شما که این برنامه رو پیگیری میکنین، خواهش میکنم فوراً به خداوند توجه کنید تا نجات رو در او پیدا کنید. توبه کنید و خداوند میپذیره و تبدیلتون میکنه.
درسته. خب به پایان این قسمت رسیدیم. برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
خداوند به شما هم برکت بده.
آمین. با اجازتون درس امروز رو مرور میکنیم. آیه 21 میگه اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. منظور از شناختند اینه که آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند بر آنها آشکار است. یعنی معرفت و شناخت خدا درونشون هست. میدونن که خدا کلید یا مقیاس حکمت و جهله و اگه آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی شد. بعد در مزمور 14 میگه ابله در دل خود میگوید خدایی نیست، و به جایی میرسن که از خدا فرار میکنن و میگن از ما دور شو، ما خواهان شناخت طریقهای تو نیستیم. پس در واقع مقیاس واقعی حکمت شناخت خداست. ترس از خداوند شروع حکمت است. وقتی میخونیم که خدا اونا رو به ذهن فاسدشون واگذاشت، به این معنا نیست که خدا پیش قدم شد تا اونا رو به ذهن فاسدشون بسپاره. نه، خدا این عمل رو شروع نکرد، بلکه این نتیجه شرارتشون بود. اصطلاح تسلیم کردن 3 بار تکرار شده در آیات 24، 26 و 28. هر بار که غیر یهودیان شرارتی و مرتکب می شدن، نتیجه طبیعیش برداشت محصول شرارتشون بود. در آیه 24 خدا اونها رو تسلیم بی حرمتی به بدنهاشون کرد و اونها رو به شهوات ننگین خودشون واگذاشت و در آخر در ذهن فاسدشون رهاشون کرد. اونا در سطح جسم، جان و روح گناه کردند. همین اتفاق در عهد عتیقم رخ داد. خدا دل فرعون رو به خاطر شرارتهاش سخت کرد و قوم خودش اسرائیل رو نجات داد. به عبارت دیگه خدا بارها سعی کرد که فرعون رو اصلاح کنه، اما فرعون روی رفتار شریرانش اصرار ورزید. پس خدا اونو به شهواتش واگذاشت تا چیزی رو که کاشته بود برداشت کنه. عزیزان، کتاب مقدس میگه خدا آنان را مجازات میکند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است. خدا اولین مکاشفه خلقت را داد. او اولین مکاشفه رو در جانهای ما قرار داد و ابدیت رو در دلهای ما. کسانی که از مکاشفه اول اطاعت میکنن، خدا اونا رو به مکاشفه دوم هدایت میکنه که آگاهی از ورود مسیح به این دنیاست، کسی که کار نجات رو به پایان رسوند. بنابراین امروز افراد زیادی هستن که از خدا متنفرن و وجودش رو انکار میکنن. کتاب مقدس میگه ابله در دل خود میگوید خدایی نیست، و در نتیجه مستقیم انکار خدا فرد ابله فاسد میشه و دست به هر شرارت زشتی میزنه. میخوام خدمتتون بگم که هیچ چیز شما رو در برابر فساد محافظت نمیکنه جز شناخت حقیقی خدا، چون با شناخت آن قدوس حکیم خواهی شد. منظور از این حکمت، حکمت دانشگاهی و تعالیم بشری نیست. ترس از خداوند شروع حکمت است. مصر سرزمین حکمت بود، ولی مردمش سنگها، خزندگان و حیواناتو می پرستیدن. یونان هم مهد حکمت بود و هر کسی یه تندیسو می پرستید. اما حکمت حقیقی یعنی پذیرفتن مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده. اگه مسیح رو بپذیرید، اون موقع است که کتاب مقدس شما رو به عنوان شخص حکیمی میشناسه که خونش رو روی صخره بنا کرده. تا کلامی تازه در قسمتی جدید، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.